أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بحث در معجزه و امتیاز اعجاز از سایر علوم غریبه بود. یک اصل کلی بر تمام موجودات امکانی حاکم است که معجزه از این اصل کلی بیرون نیست و اون این است که هر که در جهان خارج واقع می شود به اذن الله است. کاری که خدای سبحان به اشیا نسبت می دهد این کار مال خود اشیاست، اسناد اون کار به اون اشیا از باب اسناد الی ما هو له هست، زیرا نظام علی و معلولی را قرآن اثبات می کند و اشیا را هم مبادی قریب کارهای خود می داند. ولی در این حال که این کارها از اشیا خارجی صادر هست به اذن خدای سبحان است، پس اینها در انجام کار مستقل نیستند. و این که فرمود کار از اشیا به اذن خدای سبحان صادر می شود لازمش آن است که اشیا اقتضا داشته باشند، منتها اذن از طرف خداست. اذن یعنی رفع من. معنای این سخن آن است که اقتضا مال خود اشیاست ولی خدا اذن می دهد، یعنی رفع من به عهده خداست ولی اقتضا مال اشیاست. لذا از این مرحله هم قرآن کریم ما رو جلوتر میبرد، میگوید نه تنها اذن مال خداست بلکه اقتضایی هم که این اشیا دارن و تأثیری هم که مال خود این هاست در حقیقت مال خداست، زیرا این اشیا آیات الهی هستند و شؤون حقا در درجات فاعلیت. فاعلیت خدای سبحان از اسماء فعلیه اوست نه از اسماء ذاتیه، و این فاعلیت شؤونی دارد که اشیاء خارجیه شؤون فاعلیت حق. این اصل کلی که با این سه قسم منحل می شود شامل همه موجودات جهان امکان خواهد بود. معجزه هم از این اصل کلی بیرون نیست. لذا گاهی خدای سبحان معجزه را به انبیا نسبت می دهد که انبیا علیهم السلام معجزه می آورند، گاهی می فرماید اگر خواستن معجزه بیاورند باید به اذن خدا باشد، گاهی هم می فرماید به این که این امر خداست که به دست انبیا ظاهر شده است. همه این سه مطلب را درباره معجزات هم فرمود. فرق معجزه با موجودات دیگر آن است که امور دیگر یک امور عادی است، یعنی در دسترس همگان هست، همه می توانند یاد بگیرند و مثل اون بیاورند. فرق معجزه با امور عادی روشن است، اما فرق معجزه با امور غیر عادی مثل سحر و شعبده و سایر علوم غریبه این است که اونها راه فکری دارند، گرچه در دسترس توده مردم نیست ولی خواص از انسان‌ها می توانند یاد بگیرند و مثل اون بیاورند، یعنی راه فکری دارد، راه علمی دارد. همونطوری که سایر علوم راه فکری دارد به میتوان یاد گرفت، سحر و شعبده و سایر علوم غریبه هم این چنینند، همه اینها راه فکری دارند، یعنی میتوان اینها را فهمید و مثل اینها آورد. ولی معجزه راه فکری ندارد، یعنی انسان نمیتواند بفهمد پیغمبر چه میکند که درخت سر خشکی سرسبز میشود یا انسان مرده زنده می شود. این راه علمی ندارد که کسی با این فرمول او را بفهم. این مربوط به قداست روح و تهذیب نفس است. مسئله دیگر آن است که معجزه هرگز شکست نمی خورد، به هیچ وجه قابل شکست نیست. این معنا را قرآن کریم تکیه می کند که معجزه شکست پذیر نیست. آیه سوره مجادله و آیه سوره صافات که دیروز خونده شد نشانه شکست ناپذیری معجزه است. آیه این بود که کتب الله لاغلبن انا و رسل، یعنی این جزء تثبیت شده های نظام هستی است که خدا و انبیای خدا پیروزن، نه انبیای الهی پیروزن، یعنی در جبهه های جنگ شکست نمیخورن. گاهی ممکن است به حسب ظاهر شکست بخورن و اونها رو شهید بکنن، اما هرگز منطق اونها شکست نمیخورن. ممکن نیست که منطق انبیا شکست بخورد، همواره پیروز است. یا اینکه فرمود لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. فرمود انبیا همواره منصورن. این بالقول المسلم نصرت را به انبیا نسبت داد که اینها منصورن و همواره اینها غالبند و پیروزند. نه یعنی در میدان جنگ هرگز شهید نمی‌شوند، چون شهادت یک کمالی است، شکست نیست. و این که فرمود انبیا شکست نمی‌خورند، یعنی منطق اینها و معجزه اینها هرگز شکست نمی‌خورد. این را به عنوان اصل کلی بیان کرد. اونگاه در موارد جزئیه به انبیای معین می‌فرمود بین که شما شکست نمی‌خورید، معجزه شما فائق بر همه دستاوردهای اونهاست. همونطوری که درباره اصل وحی و نبوت و اعجاز فرمود هر کاری را که انبیا میکنن به اذن خداست، بعد جریان عیسی مسیح را به طور گسترده بیان کرد، فرمود تو مرده را زنده میکنی اما به اذن من، و از گل به صورت پرنده میسازی و در اون میدمی و اونها پرواز میکنن به اذن من. یعنی یک اصل کلی را در سوره مؤمن فرمود که ما کان الرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. بعد این را در سوره مائده در طی جریان عیسی علیه السلام باز کرد، فرمود به اذن تخرج الموتا بإذنی، یا تحیی الموتا بإذنی، و یا تخلق من التین که یأتی طیره فتنفخ فیها فیکون طیرا بإذنی، و اذن تبرئ الأکمه والأبرص بإذنی. همه اینها را باز کرد. در این مطلب هم که معجزه شکست نمیخورد و هموار پیروز است، این را به عنوان اصل کلی در سوره مجادله و در سوره صافات بیان کرد. اونگاه در جریان موسی کلیم فرمود تو عصا را بینداز، هرگز شکست نمیخورد. در سوره طه این چنین فرمود، از آیه 64 به بعد این است که اونها گفتن که هر کس برتری جست به مقصد رسیده است، به مقصد میرسد. فاجمع کیدکم ثم اتوا صفا و قد افلح اليوم من استعلا. منطق فرعون و سایر درباریان او این بود که هر کی مستعلی و مستکبر بود او به فلاح میرسد. قد افلح اليوم من استعلا. منطق موسی کریم سلام الله علیه بود که لن یفلح الساحرو حیسو اتا، لا یفلح الساحرو حیسو اتا. اینها همه کارشناسان سحر رو جمع کردن در برابر موسی کریم و وارزه برخواستن. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. قال بل القو. تمام این گفته های موسی کلیم به اذن خدای سبحان. فرمود شما القا کنید، یعنی اون چرا که فراهم کردید در میدان مبارزه اول شما بیاندازید. فعزا حبالهم و عصیهم یخیلوا الیه من سحرهم انها تسلا. وقتی این چوب ها و طناب ها را القا کردن، در قوه متخیلی بیننده ها اثر کردن و اونها دیدن که یک سلسله مارهایی است که در میدان حرکت میکنند. این میدان شده میدان مار. فأوجس فی نفسه خیفتن موسی. موسی کلیم هراسناک شد. این هراس موسی را در بحث های قبل هم ملاحظه فرمودید که امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه تبیین کرد که ترس موسی از این مارهای ساحران نبود. این که موسی کلیم در درونش احساس ترس کرد از این مارهای ساختگی ساحران نبود. ترس موسی کلیم این بود که اگر من هم عصا را القا کنم به صورت مار درآید و این تماشاچیان نتوانند بین سحر ساحران و معجزه من فرق بگذارند چه کنم. این را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اوائل نهج البلاغه بیان کرد. فرمود انسان هرگز وقتی حق را دید شک نمی کند. ما شککت و فلحق مز او منزو اوریتهو، از اون لحظه ای که حق را به من نشون دادن من تردید نکردم، زیرا اون موتنی را که اولیای الهی راه دارن اون موتن جای شک نیست. منشأ شک وجود باطل است. هر جا باطل هست انسان شک میکنه. جایی که باطل راه نداشته باشد انسان شک نمیکنه. اگر در یک موتنی جز حق چیزی دیگر نبود، انسان هر چه در اون موتن میبیند یقین دارد که حق است. و این که احیانا ما در بعض از مطالب شک میکنیم برای آن است که در این نشأه هم حق وجود دارد هم باطل. لذا گاهی که به یک مطلب میرسیم نمیدانیم این مطلب جز حق است یا جز باطل. اگر انسان در عظمت روح به جای رسید که در اون موتن باطل راه نداشت، هر چه بود حق بود، انسان هرگز شک نمی کند. شک همواره در اثر وجود دو چیز است. اگر الف موجود باشد و با، ما شیئی رو از دور ببینیم شک میکنیم که آیا این الف است یا با. ولی اگر در یک موطنی فقط الف وجود داشت، اصلا غیر الف چیزی وجود نداشت، ما هر چه از دور و نزدیک ببینیم یقین داریم که الف است. به عنوان مثال اگر در این سالون کتابی جز قرآن نباشد، ما هر کتابی رو از دور و نزدیک ببینیم میفهمیم قرآن است. ولی اگر در این سالون هم قرآن و هم غیر قرآن از کتابهای عادی وجود داشته باشد، ما یک کتابی رو از دور ببینیم شک میکنیم که آیا قرآن است یا غیر قرآن. همواره شک متفرع بر وجود دو امر است. اگر الف موجود باشد و با، بیننده از دور شک میکند که این شیء الف است یا با. ولی اگر در یک موطن غیر از یک رقم کالا هیچ چیزی وجود نداشت، شک هم وجود ندارد. اولیای الهی به موطنی راه دارند که در اون موطن شیطان راه ندارد، چون شیطان مرزش محدود است، تا به حد تجرد وهمی و خیالی میرسد. در حد تجرد عقلی شیطان راه ندارد. لذا گفت در مرحله اخلاص راهی برای من نیست. لعقبین هم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین. پس در منطقه اخلاص جا برای شیطان نیست. وقتی شیطنت راه نداشت، وهم و خیال و باطل راه ندارد. وقتی وهم و خیال و باطل راه نداشت، هر که در اون موطن موجود است حق است. لذا انبیا و اولیای الهی هرگز شک نمی کنند. از این جهت حضرت یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود: ما شککت فی الحق مذ اریته. از اون لحظه ای که حق را به من نشون دادن تا الان من در حق شک نکردم، جا برای شک نیست. اونگاه به عنوان جواب سؤال مقدر می‌فرماید: اگر موسای کلیم در هنگام مبارزه احساس خوف کرد، برای خود احساس خوف نکرد، نه در بطلان کار ساحران شک داشت و نه در مسئول بودن خود از این مارهای ساختگی شک داشت تا او بترسد، بلکه ترس موسا از جهل مردم بود که مبادا در اثر جهل مردم بین معجزه و سر فرق گذاشته نشود، اون وقت دولت باطل پیروز بشود. من قلبت دولت زلال، ترس موسی کریم این بود که مبادا ناظران نتوانند بین سحر و معجزه فرق بگذارند، اونگاه دولت زلالت و گمراهی غالب بشود. لذا ترس موسی از جهل مردم بود نه از جریان واقع. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. اونگاه خدای سبحانه فرمود که قلنا لا تخف انکه انت الاعلا. گفتیم تو از این صحنه نترس، تو پیروزی. به شهادت ذیل آیه ترس موسی از مار و عقرب و امثال ذلک نبود، ترس از جهل مردم بود. خدای سبحانه فرمود من این معجزه را طوری آفریدم که تو پیروز میشوی، جا برای ترس و شک نیست. گفتیم نترس برای اینکه تو پیروز میشوی. قلنا لا تخف انک انت الاعلا. معلوم میشود ترس موسی برای خود نبود، وگرنه خدای سبحانه میفرمود نترس، اینا کاری به تو ندارن. این مارها کاری به تو ندارن. و حالی که خدای سبحان فرمود تو نترس، برای اینکه تو پیروزی، زیرا این معجزه شکست پذیر نیست. اگر اون سحرها بتوانن این معجزه را باطل کنن، این شکست معجزه است، ولی تو پیروزی. لا تخف انک انت الاعلا، چون این معجزه به جای مرتبط است که شکست پذیر نیست. لا تخف انک انت الاعلا و الغ ما فی یمینک، اون چه در دست داری القا کن. تلقف ما صنعوا، اون چرا که اینها کردن معجزه تو اینها رو میبلعد. انما صنعوا کید ساحر، اون چرا که اینها انجام دادن یک نقشی ساحرانه است. ولا یفلح الساحر حیث اتا، اینها ساحرن و ساحر هرگز پیروز نمیشود، پس اینها پیروز نمیشوند. مشهور بین اهل تفسیر این است که عصای موسی که الغا شد همه این مارها را بلعید. و اون جریانی هم که از امام هشتم سلام الله علیه صاحب این روزه منور رسیده است در بعضی از تاریخ ها همین جریان را تأیید می کند. اما بعضی از بزرگان اهل معنا این چنین گفتند که تلقف ما صنعوا، نه یعنی این عصایی که تو الغا کردی و مار شد، این مار اون مارها را میخورد، اون چوبها و تنابها را میخورد. نه فرمود اون مواد را میخورد، فرمود کید اینها را میخورد، نه این مواد را، این چوبها و این تنابها را میخورد. فرمود اون چه که اینها کید کردن میخورد، نه خود این مواد را. تلقف ما صنعوا، اون چه که اینها کردند. اونگاه فرمود انما صنعوا کید ساحرین، اینا مکر کردند، این عصای تو مکر را میخورد، نه چوبها و تنابها را. بیان و زالش این است که قبل از این که تو معجزه را الغا کنی، اونها در خیال بیننده ها اثر گذاشتن که یخیلوا الیه من سحرهم انها تسعا، اونا دیدن این میدان میدان مار است، یه مارهایی در حرکت است. ولی وقتی تو عصا را الغا کردی، این مار حقیقی شو، همه اونها رسوا میشوند، یعنی اون چوبها و تنابها که به صورت مار در آمدن، اون سیرتشون ظاهر میشود. اون که چوب بود معلوم میشود چوب از سر جای خودش قرار میگیرد، اون که تناب بود معلوم میشود تناب از سر جای خود قرار میگیرد. وقتی تو اثار انداختی، باطل اینها ظاهر می شود، مردم می فهمند که یک مار است که در میدان دارد حرکت می کند، بقیه یه سلسله چوب هاست که افتادن، یه سلسله تناب هاست که افتادن. این رو می گن لغف، تلقف ما صنعوا، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. این به صورت یک قیاس مرکب است، یعنی یک صغراوی کبراوی یک نتیجه، و اون نتیجه با مقدمه دیگر زعیم می شود، یک قیاس دیگر و نتیجه دیگر دارد. فرمود اون چه که اینها انجام دادن، صنعتگری کردن، کار تو اون صنعتگری را لغف می کند، می بلعد. تلقف ما صنعوا، خب ما صنعوا چیست؟ انما صنعوا کید ساحره، یعنی کار تو کید را می بلعد، نون موادی که کید روی اون مواد پیاده شده اونها رو ببلعد، نه اینکه چوبها رو بخورد یا تنابها رو بخورد، کید را میخورد. انما صنعوا کید ساحره، پس کار تو کید را میبلعد، کار تو اون چرا که اینها انجام دادن میبلعد، و اون چی که اینها انجام دادن چوب یا تناب نبود، بلکه یک مکری بود روی چوب و تناب. انما صنعوا کید ساحر، و این قیاس نتیجهش این خواهد شد که کار تو صنعت اینها را میبلعد و صنعت اینها مکر است، پس کار تو مکر را میبلعد، نه چوبها را، نه اون تنابها را، چون چوب و تناب کار اینها نبود و چوب و تناب هم مکر نبود. وقتی موسی کریم سلام الله علیه این اثار الغا کرده شده ما، همه اونها از حرکت افتادن. اینم یک بچه. علایان به هر دو بیان، چه اون بچه مشهور چه این بچه غیر مشهور، این معجزه شکست نخود. خدای سبحان فرمود که پیامبران من منصورند و پیروزم. این اصل کلی را در ضمن جریان موسی کریم سلام الله علیه روشن کرد، فرمود قولنا لا تقف انک انتل اعلا. و همونطوری که درباره اصل قرآن کریم آمده است که قرآن به هیچ وجه بطلان پذیر نیست، معجزه این چنین است، به هیچ وجه بطلان پذیر نیست. فرق بین دینی که پیامبر آورده است با ادیانی که انبیای الهی علیهم السلام آوردن در یک سلسله مسائل جزئی و فروع دین است. در اصل دین و خطوط کلی دین فرق بین انبیا نیست، چون ان الدین عند الله الاسلام. و اسلام هرگز بطلان پذیر نیست، نسخ پذیر نیست. اون شریعت است، اون دستورات جزئی است که نسخ می شود و نسخ هم روح هم به تخصیص زمانی برمیگردد، نه اینکه بطلان قبلی روشن شده باشد. خدای سبحان در بار قرآن فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. یعنی این کتاب بطلان پذیر نیست، نه در عصر خود نه در اعصار آینده. این نشانه در همه معجزات هست، در معجزات همه انبیا هست که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. نه در عصر صدور معجزه قابل ابطال است نه در اعصار دیگر. پس فرق دوم معجزه با علوم غریبه دیگر آن است که علوم غریبه دیگر قابل شکست هست، یعنی یک ساحر زبردستی میتواند سحر ساحر گذشته را ابطال کند، ولی معجزه به هیچ وجه قابل شکست نیست. این فرق اساسی اعجاز با علوم غریبه. یکی این که اونها راه فکری دارند، دو راه درس و بحث باز است، انسان میتواند از راه فکر اون رشته را فراهم کند. دیگر این که اونها قابل شکستند، به این قابل شکست نیست. اما منشأ این که چرا معجزه قابل شکست نیست، این را قرآن کریم بیان کرد. فرمود به این که گرچه همه موجودات به اذن خداست، به امر خداست، اما معجزه از یک امر خاصی مایه میگیرد. همونطوری که معیت را خدای سبحان در قرآن به دو قسم تقسیم کرد، امر را هم در قرآن به دو قسم تقسیم کرد. معیت به دو قسم منقسم است. یک معیت عامه است که خدای سبحان با هر انسانی و با هر چیزی هست، هو معکم اینما کنتم. یک معیت خاص است که مال اولیای الهی است، ان الله مع الذین اتقوا، ان الله مع المحسنین، ان الله مع کذا مع کذا. این معیت خاص است که نصیب دیگران نیست. اگر معیت خاص نصیب یک کسی شد، اون شخص شکست نمیخورد. امر الهی هم این چه این است، گرچه همه موجودات به امر خدای سبحان یافت میشوند، ولی خدای سبحان یک امر خاص دارد که اون امر را به وسیله انبیا و اولیای خود اظهار میکند. اون امر هرگز شکست بخور نیست، چون والله غالب علی امره. این والله غالب علی امره را در سوره طلاق آیه سوم بیان کرد. فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدر. گرچه هیچ چیزی در خارج یافت نمی شود مگر به امر الهی، اما اون امرهای خاصی که خدای سبحان به انبیا و اولیای الهی می دهد، اون را به مقصد می رساند، اون قابل شکست نیست. سرش همان است که در بحث دیروز عنایت فرمودید، انبیای الهی به مفتح غیب رابطه دارند. هرچه در جهان طبیعت می گذرد از مخزن غیب تنزل می کند، که در سوره حجر فرمود این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پس هرچه در جهان طبیعت است ریشش از مخزن غیب است. در بین موجودات طبیعی چیزی یافت نمی شود که با معجزه برافت، زیرا معجزه مستقیما از اون مخزن غیب مدد می گیرد. و در اونجا هم جا برای تنازع و تزاحم نیست. در موطن غیب و مخزن الهی جا برای تضاد و تزاحم نیست که چیزی را از بین ببرد، و در این موطن طبیعت که جای تزاحم و درگیریست چیزی نمیتواند معجزه را از بین ببرد. اونجا که جای تزاحم است چیزی در برابر معجزه توان مبارزه ندارد، اونجا که جای قدرت هست و عظمت از آن اونجا جای تزاحم نیست. مخزن الهی هیچ موجودی با موجودی دیگر ناهماهنگ نیست. این که میبینیم ان الانبیاء و اخوه امهاتهم شتا و دینهم واحد، برای اینکه در نشأه عقل هست. در نشأه عقل جا برای ناسازگاری نیست، اونجا جا برای تزاحم نیست. چرا این همه فرشتگانی که عددشون مشخص نیست، هیچ فرشته‌ای دشمن با فرشته دیگر نیست؟ چون عداوت را شیطنت به بار می آورد و شیطنت هم سقفش محدود است، یعنی تا مرحله تجرد خیال و وهم که رسید دیگر بالاتر نمی رود. در موطن فرشته ها جا برای عداوت نیست، هیچ ملکی با ملک دیگر دشمنی نیست. همه اینها میگن ما منا الا له مقام معلوم، هر کسی مشغول کار خودش است. انبیا هم این چنینه، هیچ تزاحمی در اون نشأه نیست، زیرا هر کدام نورن و در بین انوار تزاحم نیست. پس اونجا که جای قدرت است تزاحم نیست، و این نشأه طبیعت که جای تزاحم است معجزه قادر است، غیر معجزه قدرت توان مبارزه را ندارد. از این جهت معجزه قابل شکست نیست، زیرا از امر خاص مدد میگیرد، و اونجا که امر خاص زمینه اعجاز را فراهم میکند جای قدرت است. در اون موطن که جای قدرت است جای تزاحم نیست، و این موطن طبیعت که جای تزاحم است اینها قادرند. در نشأه غیب تزاحم نیست، بله، نه شکست یعنی تزاحم، قدرت شکست یعنی قدرت بر تزاحم، و حالی که اونجا جای تزاحم نیست. هرچی که انبیای پیشین داشتن، خاتم انبیا علیهم السلام دارد، اهل بیت علیهم السلام دارد، همه نورند. مطلب بعدی آن است که چه ارتباطی بین معجزه و صدق گفته پیغمبر که معجزه بود، چه تلازمی است؟ این اشکال را سیدن استاد رضوان الله مطرح کردن، دیگران هم کم و بیش بهش اشاره میکنن که چگونه از اعجاز ما پی به صدق دعوت انبیا ببریم. انبیا انسان ها را به مبدع و معاد و وحی دعوت میکنن، انسان را به عدل و احسان دعوت میکنن، و معجزه هم میآورن. چه ارتباطی بین معجزه اینها و صدق دعوت اینها؟ حالا اگر یک کسی معجزه آورد، به چه دلیل دعوت او نسبت مبدا و معاد حقه؟ حالا اگر یک کسی معجزه آورد، به چه دلیل دعوت او نسبت مبدا و معاد حق است؟ او میگه خدا موجود است و خدا واحد است و لا شریک له، و معجزه هم آورده است، مثلا مار چوب را به صورت مار در آورده. حالا اگر کسی این چوب را به صورت مار در بیاورد، چه دلالتی میکند بر اینکه در جهان یک خداست و خدا موجود است، یا یک خداست؟ در جهان معادی هست و روز حسابی هست. اگر معجزه دلیل صدق دعوت انبیاست، باید بین دلیل و مدلول یک پیوندی باشد. چه پیوندی بین این دلیل و مدلول هست؟ مضافاً به این که دعوت انبیا با براهین همراه است، یعنی انبیا که گفتن خدا موجود است برهان اقامه کردن، و گفتن خدا واحد است برهان اقامه کردن. این چیزی نیست که به عنوان یک تعبد انسان‌ها را به اصول دین دعوت کرده باشند. هیچ پیامبری بدون دلیل مردم را به اصل وجود حق و به وحدانیت حق دعوت نکرده است. اگر گفتن افالله شکون، دلیلش فاطر السماوات والارض در کنار او است، یعنی او که فاطر سماوات و ارض است که مشکوک نخواهد بود. اگر گفتن خدا بعد از ثبوت وجودش واحد است و تعدد بردار نیست، برهان اقامه کردن که لوکان پیهما آلهتون الا الله لفسدتون. پس حرفشون در اصول دین با برهان همراه است. با براهین عقلی آمیخته است. وقتی با براهین عقلی آمیخته شد، چه نیازی به این که حالا یه چوب را مار بکنن؟ نه نیازی است، نه برفرض اونها این کار را بکنن. این کار دلالت میکند بر صدق دعوت اینها، چون هیچ ارتباطی نیست بین این که یک چوب مار بشود و بین این که در خدا در آن فقط یک خداست مثلا، یا برای انسان‌های معادی هست. حالا اگر یک درخت پژمرده‌ای به اذن پیغمبر سرسبز شد، این معجزه چه دلالت میکند برای اینکه جهان معادی دارد؟ انبیا ما را به مبدأ و معاد و امثال ذلک دعوت میکنند. پس نه معجزه ضرورتی دارد و نه دلالتی دارد و نه رابطه‌ای بین معجزه و دعوت انبیا است. انبیا دعوتشون رو با براهین القا کردن، اقامه کردن و اون براهین عقلی کافی است. جواب این شبهه این است که انبیا یک دعوتی دارن و یک دعوایی. دعوت میکنن انسان را به مبدأ و معاد و امثال ذلک و دعوا دارن، یعنی ادعا دارن، میگوین من پیغمبرم، ما پیغمبری از طرف او آمدیم. هم انسان را به مبدأ و معاد دعوت میکنن و هم مدعی وحی و رسالتن، میگن بر ما وحی نازل میشود، فرشته ها بر ما نازل میشود، ما با جهان غیب ارتباط داریم. پس هر پی یک دعوتی دارد و یک دعوا و ادعایی. دعوتش را با برهان تبیین میکند، دعوا و ادعای خود را با معجزه اثبات میکند تا فروع دیگر و مطالب دیگر تأمین بشود. ما صدها حکم را باید از او دریافت بکنیم، او ما را به فروع دین متعبد میکند، ما صدها دستورات را باید از او تلقی بکنیم. اگر دعوای رسالت او اثبات نشود که ما فروع دین را نمیتوانیم از او تلقی کنیم. دین که تنها اصول نیست، ما همه احکام را باید از او دریافت بکنیم. او مدعی رسالت است، این ادعا را باید اثبات بکنیم. پس اگر چنونچه معجزه مطرح است، برای صدق دعوت نیست، برای اثبات دعواست که اینا چون مدعی رسالتن با دلیل اقامه کنن که پیغمبرن، تا ما احکام و فروع دین را از اینا دریافت بکنیم. و داد در تکمیل اصول دین، اون چرا که عقل راه ندارد باز از اینها مدد بگیری. پس معجزه برای اثبات دعوای انبیاست، نه دعوت اونها. وقتی دعوا و ادعای اینها تثبیت شد و ثابت شد که اینا پیغمبرن، اونگاه همه فروع دین را از اینها میگیریم و اصول دین اون مقدار را که عقل میفهمد با گفته وحی تأیید میکنیم، اون مقدار هم که عقل نمیفهمد با پرورش وحی میفهمیم. این خصیصه است. این خاصیت را بدون معجزه نمیشه اثبات کرد. چرا؟ چون پیغمبر مدعی یک امر خارق عادت است، میگه من با جهان غیب رابطه دارم، فرشتگان بر من نازل میشوند، این یک امر خارق عادت است. چون ادعای یک امر خارق عادت می کند، باید یک کار خارق عادت انجام بدهد تا ما بفهمیم او با جهان غیب رابطه دارد و ممکن است کار خارق عادت از دست او صادر بشود. پس معجزه برای اثبات دعوای انبیاست، نه صدق دعوت اونها. چون اصول دین تنها توحید و معاد که نیست، وحی و رسالت هم هست. ما اگر بخواهیم تصدیق کنیم که او رسول خداست، خودش از یک راه مشخصی تصدیق میکند. در روایات ما از معصومین علیه السلام سوال کردن که پیغمبر از چه راه میفهمد که پیغمبر شد؟ حضرت همود یوبف تقول زالک، یعنی یک راهی است که با پیمودن اون راه جا برای اشتباه نیست. اصل وحی در عالم موجود است، انسان میتواند به وحی آشنا بشود و راهی هست که با پیمودن اون راه وحی رو تشخیص بدهد، اشتباه نکند و شک نکند که آیا وحی است یا نه و مانند اون. اینها در خارج موجود است و یوبف تقول زالک، اما دیگران از کجا بفهمن که او پیغمبر است؟ پس معجزه چون یک امر خارق عادت است، دعوای او را تأیید می کند. او مدعی یک امر خارق عادت است، میگوید من با جهان غیب ارتباط دارم که دیگران ندارن. فرشته ها بر من نازل می شوند که بر دیگران نازل نمی شوند. چون مدعی یک امر خارق عادت است، باید یک کار خارق عادت بکند تا ما بفهمیم ارتباط با غیب دارد. کسی معجزه را دلیل بر صدق دعوت پیغمبر نیاورد. در هیچ جا برهان قامه نکردن که معاد حق است به دلیل اینکه چوب اژدها شد، یا به دلیل اینکه درخت پژمرده سرسبز شد. برای اصول دین که به معجزه استدلال نکردن. برای اصل نبوت پیغمبر و صدق دعوای او به معجزه استدلال کردن. وقتی که اصل نبوت او با معجزه ثابت شد، اونگاه همه دستورات دین را انسان با اطمینان از محضرش دریافت میکنه. پس معجزه برای اینه. و اگر کسی این توهم کند که ممکن است این شخص پیغمبر نباشد، معذالک معجزه بیاورد، یعنی بین معجزه و علوم غریبه به دو جهت فرق گذاشته شد و روشن شد که معجزه قابل شکست نیست، اما در تلازم بین معجزه و اثبات دعوای نبوت تردید کند، بگوید ممکن است کسی معجزه بیاورد به پیغمبر نباشد. این را قرآن کریم نفی کرده است که ممکن نیست معجزه به دست غیر پیغمبر بیاید. برهان عقلش هم این است. قرآن به عنوان افاده برهان میگوید، نه به عنوان تعبد. فرماد به این که بشر در برابر یک امر خارق عادت شکست ناپذیر تسلیم است. ممکن است عده مستکبرانه تسلیم نشوند، اما طبع انسان این است، خوی اکثری قاطع انسان این است که در برابر امر خارق عادت غیر قابل شکست تسلیم میشه. الان اگر حدود 4 میلیارد بشر روی زمین، یعنی 4/5 مردم روی زمین میگن خدا و قیامت و معاد به برکت معجزات است، یعنی انبیا آمدن معجزه آوردن و بشر پذیرفت، حالا خواه کلیمیان، خواه مسیحیان، خواه مسلمین، بشر در برابر امر خارق عادت شکست ناپذیر تسلیم است. اگر این عمل را خدای سبحان اجازه بدهد که به دست هر متنبی هم صادر بشود، اون کسی هم که متنبی است و نبی نیست، پیغمبر نیست، نبوت را به دروغ به خود بس، او هم بتواند معجزه بیاورد. این که با حکمت حق سازگار نیست، این که با عنایت حق سازگار نیست. خدای سبحان بشر را همطور رها بکند، برای اونها نبیی نفرستد، یک عده افراد دروغین به عنوان متنبیان بیاین معجزه بیاورن و مردم را به فریب به طرف خود دعوت کنن. این با عنایت حق سازگار نیست، با حکمت حق سازگار نیست. برهانی که امام هشتم سلام الله علیه برای ضرورت نبوت و وحی اقامه کرده است، همون عنایت و حکمت حق است که خدای سبحان حکیم است و حکیم بندگان را بی سرپرست رها نمی کند. پس خدای سبحان بندگان را بدون هادی سرپرست رها نمی کند. سرپرستی که خدای سبحان تعیین می کند نبی خواهد بود که با معجزه می آید، و اگر غیر نبی هم بتواند معجزه اقامه کند، یک متنبی دروغین هم بتواند مردم را بفریبد، این دیگر با حکمت حق سازگار نیست. خدای سبحان این قدرت شکست ناپذیر را به دست افراد کاذب نخواهد داد. مضافاً به این که اگر فرق معجزه با علوم غریبه دیگر روشن شد که معجزه سقفش مقام تجرد عقلی است، مرحله بالاست، مگر می شود یک انسان متنبی دروغین به اون پایگاه رفیع برسد که بتواند قاهر و غالب و بر همه علوم باشد؟ آیا انسان کاذب می تواند به مخزن غیب راه پیدا کند؟ این خدای سبحان که فرمود و جعلناها رجوما للشیاطین، این خدای سبحان که فرمود شیطنت به این مقام بلند راه ندارد، مگر اجازه میدهد که متنبی دستش به مخزن غیب برسد و معجزه بیاورد؟ ممکن نیست یک انسان دروغگو قدرت روحی پیدا کند بتواند معجزه بیاورد؟ آره میتواند سحر کند، میتواند از سایر قروم غریبه مدد بگیرد، اما از اعجاز محروم است، زیرا نه مبدع قابلی اون لیاقت را دارد که به اون پایگاه رفی راه یابد، نه مبدع فاعلی که خدای حکیم و با عنایت است اجازه میدهد. دو تا برهان میشود اقامه کرد که یکی از راه علت قابلی و دیگری از راه علت فاعلی، که معجزه به دست غیر پیغمبر صادر نمیشود. اما مبدع قابلی اینه که انسان متنبی و دروغگو هرگز روحش به اون قدرت و تجرد نمی رسد که به اون پایگاه مخزن غیب راه یابد، این اون لیاقت را ندارد. و انسان فاسق و کاذب هرگز به تجرد عقلی نمی رسد، فقط در محدوده وهم است. عقل مال یک انسان وارسته است، انسان غیر وارسته، انسان دروغگو یک متخیل و متوهمی بیش نیست، به مرحله عقل نمیرسد. پس اون لیاقت اون مقام بلند را ندارد. این از جهت مبدأ قابلی. خدای سبحانم کار خود را به دست هر فرد ناسالم نمیدهد که مردم را گمراه کند. از لحاظ مبدأ فاعلی خدا حکیم است و حکیم دین خود را به دست افراد ناسالح نمیدهد، پس خدای سبحان دین خود را به دست متنبیان نمیدهد. این از لحاظ مبدأ فاعلی. از لحاظ مبدأ قابلی هم افراد متنبی زال و گمراهند و انسان زال و گمراه به مقام اعجاز راه ندارد و مقام علوم غریبه دیگر راه دارد. پس از دو راه میتوان ثابت کرد که هرگز معجزه به دست غیر ولی حق صادر نمیشود. اونگاه یک فرقی بین معجزه و کرامت خواهد بود، اون دیگر فرق جوهری نیست. فرق معجزه با علوم غریبه دیگر فرق جوهری بود، اما فرق معجزه با کرامت جزء شؤون ولایت است، فرق جوهری نیست. یعنی اون کار رو که پیغمبر علیه آلاف و تحیط و سلام میکند، مشابه اون را اهل بیت اسمت و تارد علیه السلام میکنند. اگر احیای ممتاز اینا هم میتوانند، هر کاری که انبیاء پیش میکردن معصومی علیه السلام میتوانند. ممتاز مسئله وحی تشریعی البته مخصوص پیغمبر است، اما این کارهای اعجازآمیز از اهل بیت علیه السلام هم ساخته است. ممتاز این را کرامت میگویند و نه معجزه. اگر این امر خارق عادت با تحدی یعنی مبارزه طلب کردن، مبارز طلب کردن همراه شد، اصطلاحا میگن معجزه. و اگر با تحدی همراه نشد نمیگن معجزه. اگر با دعوای رسالت همراه بود میگن معجزه. اگر با دعوای رسالت همراه نبود نمیگن معجزه. ممکن است تحدی به امامت بکنند، اما تحدی به رسالت نمی کند. در احتجاجات معصومی علیه السلام هست که اونها برای اثبات امامت خود کرامت می آوردن، می فرمودن اگر شما در امامت ما تردید دارید مثل این کار انجام بدید. نظیر اونچه که منصوب امام سجاد سلام الله علیه هست در جریان حجر الاسود و مانند اون. امام سلام الله علیه ممکن است برای اثبات امامت خود تحدی کند و کرامت بیاورد، ولی هرگز مدعی رسالت نیست. پس اون امر خارق عادت شکست ناپذیری که با دعوای رسالت همراه است معجزه نامیده می شود، و اون امر خارق عادت شکست ناپذیری که با دعوای رسالت همراه نیست اون کرامت نامیده می شود. و اما اینکه غیر پیغمبر و غیر امام معصوم کسی میتواند کرامت بیاورد یا نه، برهان عقلی برخلافش اقامه نشده است. ممکن است اولیای الهی به اذن حق بتواند این کار را انجام بدن. افرادی هم باشند مستجاب الدعوه، چون استجابت دعا هم به نوبه خود یک کرامتی است. یعنی ممکن است یک بیمار با علل و عوامل طبیعی درمان بشود، اما با یک توسل و با یک دعا وقتی که درمان می شود دیگه شکست ناپذیر نیست. این می شود کرامت. اگر این بیمار را از راه‌های عادی درمان کنم، این میشه امر عادی و قابل شکست و مبارزه است. یعنی ممکن است در حین درمان این بیمار با این دارو دیگری داروی دیگر بدهد که او را به همون حالت بیماری باقی بدارد. اما اگر دعا یک مستجاب و دعوی بخواهد مستجاب بشود، این چرا نیست؟ این شکست ناپذیر است. اینم کرامت است. این اصل استجابت دعا را خدای سبحان در سوره بقره به خود نسبت داد. فرمود من این کار می کنم. همون آیه 186 سوره بقره این است که و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. اگر مرا خواستن من نزدیکم و اجابت می کنم. اجابت دعا جز کرامت هاست و غیر قابل شکستم هست. این کرامت را ممکن است غیر انبیا هم داشته باشند، البته شاگردان اینها و با پیمودن راه اینها. اونجا که به مریم علیها سلام نسبت داده شد، اون هم نشانه آن است که غیر امام و پیغمبر میتوانند کرامت داشته باشند. اونش هم که به فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت داده شد، این چنین است. احیانا بعضی ها میگویند به این که اون کرامت هایی که به دست مریم علیها السلام ظاهر شد، اینها ارهاس است. ارهاس یعنی پیش درآمد معجزه، یعنی اینها در حقیقت به برکت عیسی مسیح است که به دست مریم علیها السلام ظاهر شد که کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. این در حقیقت معجزه عیسی مسیح است که به دست مریم علیها السلام ظاهر شد. این را ارهاس میگویند به اصطلاح کلام. ارهاس یعنی پیش درآمد معجزه، کمال یک پیغمبر است و به دست غیر پیغمبر ظهور میکند. ولی این دلیل بر او هم نیست، چون ما برهان نتوانستیم اقامه کنیم که کرامت مثل معجزه مخصوص انبیاست یا مخصوص امامان است. نه اولیای الهی هم میتوانند این داشته باشند، البته به اذن الله. الحمدلله.